أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مرحوم علامه رضوان الله علیه پس از بیان اجمالی در تحلیل خلود انسان در نعمت یا عذاب به جواب اشکالاتی که در این رابطه شده است می پردازند. اولین اشکالی که شده این است که عذاب مخلد با رحمت واسعه الهی سازگار نیست. چگونه ما عذاب مخلد رو با رحمت واسعه الهی جمع کنیم؟ ایشون اولا می‌فهمند که ما باید رحمت رو درک کنیم که چیست. رحمت مانند سایر اوصاف یک معنای حقیقی داره که قابل انطباق بر مصادیق گوناگون است. اون چیزی که با رحمت ظهور میکنه که از آن ترحم را و رحمت را انتظار میکنیم، اون اعطاییست که از شخص رحیم به دیگری ظهور میکنه. اون کسی که قابلیتی برای ترحم دارد و انسان با او برخورد می کند، به اندازه قابلیتش و به اندازه توان او را دستگیری کردن و نقصش را برطرف کردن، این می شود رحمت. منتها در انسان ها با یک نقصی همراه است و آن رقت قلب، دلسوزی، اما این نقص برای خدای متعال نیست. پس اون معنای اصلیش که مشترک است بین مصادیق گوناگون مقصوده و آن اعطا و افاضه به کسی که استعدادی دارد برای گرفتن اون عطیه. چون هر موجودی که استعداد برای یک کمالی رو داره با زبان حال طلب میکنه آن کمال رو و محبت به آن می‌ورزه، اشتیاق به گرفتن آن قبل از رسیدن بهش و با رسیدن به آن محبت به آن پیدا می‌کنه که حفظش بکنه. به هر حال رحمت دو گونه است، یک رحمت عمومی از ناحیه خدای متعال و آن اعطای وجود و کمالات وجودی است به موجودات حسب ظرفیت‌های گوناگونشون. دوم رحمت خاصه است که موجودی یک استعداد خاصی داره و طبق اون استعداد خاص یک کمال خاصی به او اعطا بشه. این رحمت خاصه در بین موجودات نسبت به انسان ظهور میکنه از ناحیه خدای متعال، و آن اونگونه است که هر تعالی او را موجودی صاحب ظرفیت خاص آفریده است که کمال اختیاری طلب است. و طبق این طلب کمال که در او نهاده شده، از جانب حق تعالی باید کمال مناسب با او به او اعطا بشه. کمال مناسب با انسان اون هدایت است، که اگر هدایت را پذیرفت، خب نتایج آن را بهش میرسه، و اگر هدایت را نپذیرفت و با آن مقابله کرد، استعدادش رو در مقابل هدایت قرار داد، خب این خودش رو برای یک آثار دیگری آماده کرده. بنابراین عذابی که برای شخص بر شخص وارد می شود، جدای از افاضه خدای متعال نیست، منتها با اختیار شخص این عذاب بر او مترتب می شه. از جهت نظام هستی، هر امری که به موجودی می رسد از تحت خالقیت حق تعالی خارج نیست، حالا یا با واسطه یا بدون واسطه، یا با حسن اختیار یا با سوء اختیار. خب این عذاب منافات با رحمت عامه نداره، رحمت عامه به این معنا که این موجود استعداد خودش رو این گونه قرار داد که این آثار بر اون مترتب بشه، اثر دوری از خدای متعال، اثر برحال رنج کشیدن از این دوری، که خب عذابهای ظاهری هم فرع بر آن است. اما اینکه حالا این عذاب منافات با رحمت خاصه داشته باشد، نه دیگه، بله منافات داره، چون این زمینش رو برای رحمت خاصه ایجاد نکرده. این قابلیت برای رسیدن به اون رحمت خاصه را در خودش سلب کرده. خب اگر ما بخواهیم هر امر ناگواری را ملاحظه بکنیم که با سوء اختیار انسان به آن میرسه، پس باید نرسه بهش. این هر جمعه در عالم لازم میاد که موجودی زمینه ای را فراهم میکنه، اون کمال مناسب با اون زمینه به او داده نشه، این در حقیقت به گونه ای منع فیض میشود. پس با رحمت عامه خدای متعال منافات نداره این عذاب، در تحت همون رحمت عامه است. اما با رحمت خاصه بله منافات داره، و این تنها مربوط به عذاب مخلد نیست. اگر کسی به حال بخواد با هیچ هر کاری بکنه، با هیچ چیزی هم تنافی نیسته باشه، این همان وقوع هرج و مرج در عالم است. خب این یک جواب که باید دقت کرد، که البته جوابهای دیگر هم، مطالب دیگر هم در همین زمینه است که با بیان دیگری داره جواب داده میشه. و اما تفصیلاً فالجواب عن الاول ان الرحمه فيه تعالى ليس بمعنى رقه القلب بل اشفاق والتاثر الباطني، رحمت در حق تعالی معنی رقیق شدن قلب و دلسوزی و تأثر باطنی نیست، آنچنان که در انسان هست که یک موجود نیازمندی رو انسان میبینه، متأثر میشه، منفعل میشه و در صدد برطرف کردن اون مشکلش و برآوردن نیازش میشود. فإنها تستلزم الماده، این مستلزم ماده است و تعلق ماده داشتن است. تعالی انزالک، موجودی که تعلق ماده نداره این آثار مادی برای او معنا نداره. بل معناها العطیت و الافاظه، بلکه معنای رحمت الهی اعطا و افاظه است. لما یناسب الاستعداد تام، افاظه اون چیزی است که مناسب با استعداد تام است که حاصل می شود در موجود قابل. این زمین با این خصوصیات قابلیت برای اینکه این گیاه خاص در او رشد کنه رو داره، افاظه میشه. این محل برای افاظه صورت حیوانیت، این محل برای افاظه صورت انسانیت، هر جا استعدادی با هر چیزی خلاصه باشد اون استعداد تام بشود، افاظه در کنارش از نهای خدای متعال هست. این همان رحمت رحمانیه خدای متعال هست. فإن المستعد بالاستعداد تام شدید، اون کسی که استعداد داره با استعداد تام محله بالا، یحب ما یستعد له، او محبت دارد آنچه که به آن استعداد داره. و یطلبه، آن را طلب میکنه. و یسأله بلسان استعداده، با زبان استعدادش آن را سوال میکنه. آنچنان که قرآن کریم میفرماید یسأله من فی السماوات و الارض کل یوم هو فی شأن، هر موجودی هر انسانی از او سوال میکنه، او هم افاظه کننده است. این سوال سوال تکوینی است، به این معنا که هر موجودی که خلاصه خلق می شود یک تقاضاهایی داره برای بقایش، با اون تقاضاها جز از خدای متعال مستقلن سوال نمی کنه. خدای متعال هم جوابگوی این سوال تکوینی شه. و آتاکم من کل ما سألتموه، این آیه دیگر است. این دو تا آیه بیانگر این بیان است. فیفاز علیه ما یطلبه، پس افاظه می شود بر او آنچرا که طلب می کند. و یسألو، و رحمت و رحمتان، رحمتون عامه و هیه اعطاء ما یستعد له شیء، دادن آنچه که شیء استعداد آن را داره. و یشتاقه فی صراط الوجود و الکینونه، و مشتاق آن است در راه هستی و وجود پیدا کردن. رحمت عامه فقط برای موجود شدن است، رحمت خاصه برای تکامل پیدا کردن، تکامل اختیاری پیدا کردن. و رحمتون خاصه بهیه اعطاء ما یستعد له شیء فی صراط الهدایت الی التوحید و سعادت القلب، دادن آنچرا که شیء به آن استعدادش رو دارد در راه هدایت به توحید و سعادت قلب. که موجودی آفریده میشه قابلیت برای اینکه هدایت به توحید بشود، هدایت خاص رو داره. باید این موجود با این خصوصیات خلاصه اون راهی که او را به توحید برساند را اعطا بشه، و اون انبیا و اولیاء علیهم السلام و کتاب است. وقتی که این هدایت با این خصوصیت در این موجود بهش داده شد، اگر به این هدایت عمل کرد، هدایت‌های بعدی نصیبش می شود، رحمت‌های خاص‌تر برای او. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته. این یؤتکم این هدایت‌های اخصه، آمنوا اتقوا الله هدایت‌های اولیه است، یؤتکم و یغفر لکم اینها هدایت‌های بعده که متفرقه بر اون قبول هدایت اولیه است. و اعطاء صورت الشقاء اللازم الذی اثره العذاب الدائم للانسان المستعد له استعداده شدید، دادن صورت شقاوتی که لازم است که اثر آن عذاب دائمی برای انسانی است که استعداد اون عذاب رو داره و استعداد شدیدش، این منافات با رحمت عامه نداره، بل هو منها. و همون بیانی که توضیح داده شد، این موجود ظرفیتش رو اینگونه می سازه، مثل اینکه این درخت با این خصوصیاتی که داره از خاک اگر اونا مناسب باشه و این ارتزاق کنه، این یک میوه کرمی میدهد. همین که آب آلوده رو این ارتزاق کرد، این گیاه این زمینه رو آماده کرد برای رسیدن میوه به کرم. کرم در اینجا درست میشه. اون میوه زمینش مناسب تره، این درخت میوه سالم ظهور میدهد از خودش. و همینطور هر جا استعداد هر گونه باشد، افاضه به همون نحو میشود. این رحمت عامه است. و اما رحمت الخاصه فلا معنا لشمولها، رحمت خاصه معنا نداره اصلا شامل بشه با اون کسی که به اون کسی که خارج از راه این رحمت. فقول القائل این که شخص میگه ان العذاب دائم، عذاب دائم منافات با رحمت داره، منظور اگر رحمت عامه است نه، این اراد به رحمت العامه فلیس کذلک، منافات با رحمت عامه نداره، این رحمت عامه است. بل هو من الرحمت العامه. و این اراد به رحمت الخاصه فلیس کذلک لکونهی لیس موردن لها، مورد این رحمت خاصه نیست. علا ان الاشکال لو تمه، اگه این اشکال تام باشد، لجناف العذاب المنقطع، در عذاب منقطع هم میاد که این هم منافات داره، حتی در عذابهای دنیایی هم میاد، حتی انواع العذاب دنیا و ظاهر که با این اشکال دوم میخواد بفهمه که به هر حال نظام عالم یه نظام دقیقی خدا متعال آفریده است، هر چیزی را سر جای خودش قرار داده، او سر سلسله نظام است، منتها موجودات با اسباب عادیه و زمینه های عادی تحقق پیدا میکنند و آثار برایشون مترتب میشه. مثل کلمت طیبه که شجرت طیبه، مثل کلمت خبیثه که شجرت خبیثه، اشتست من فوق الارض ما لها من قرار. خب اینها رو هم خدای متعال بیان میکنه. کلن نمد ها اولا و ها اولا من عطاء ربه، این برای انسان هاست که ما همه رو کمک میکنیم، هم انسان سعادتمند رو هم انسان شقاوتمند رو. با کسی از این جهت ما کاسه خرجی نداریم، منتها اون کسانی که در مسیر هدایت هستن تأییدات خاص می شوند. اون تأییدات خاص که رحمتهای اخص است دیگه، شامل اون کسی که تحت رحمت خاص قرار نگرفته است نمی شود. اشکال دوم این بود که در حقیقت اشکال فلسفی بود در خلود، این بود که عذاب اون وقتی که ملائم با طبع نباشد این حرکت حرکت قصریه، حرکت قصری هم از نظر عقلی دائمی نیست. این چگونه می شود شما میگید عذاب دائمی؟ طبع این موجود عذاب رو نمیپذیره، تنفر داره و رسیدن به این عذاب با این طبیعت امر تحمیلی است. شما خودتون گفتید امور تحمیلی نسبت به هر طبیعتی این دائمی نیست، محدوده، یه مدتی یک موجودی با یک مانعی برخورد میکنه، اما اینطور نیست که حالا یک موجود از اولی که موجود بشه از اولش تا آخر وجودش همیشه در مانع باشه. این به هر حال در نظام خلقت نیست که گفتن قصر دائمی نیست. خب این چرا قصرش دائمی بشه، عذابش دائمی بشه؟ میفهمن که خب این درسته، ما باید ملائمت با طبع را معنا بکنیم. یه وقت است که شی وقتی که ملاحظه میکنیم او را با یک اثری بینیم، در مرحله اول این اثر با این وجود ملائمت با طبع نداره بدون توابعش، اما یه وقت است که یک توابعی هم در کنار این موجود میاد، وقتی که ملاحظه میکنیم این اثر رو برای موجود با این توابعش، این طبع ثانی درست میشود برای این شهر، گرچه نسبت به اون طبع اولش این به هر حال منافات داره، همخونی نداره، لکن نسبت به این طبع دومیش همخونی داره. اینجا این شخص با اختیار خودش شقاوت رو انتخاب کرد تا آخر هم موند. شقی که آفریده نشده، طبع اولیه در انسانها فطرت توحیدی است و به سوی کمال خلاصه تمایل داره، این تمایلات فطری در اونها نهاده شده. این نخواست این تمایل فطری را در مسیر درست قرار بدهند، این مانع را برای اون طبع اولیش خودش قرار داد. خب این آثار بر این طبع ثانویش مترتب میشه، گرچه خب این طبع ثانوی شد، این طبع ثانوی دیگه میطلبد این اثر را. حالا عذاب بودنش پس چیه؟ به لحاظ اون طبع اولی، این طبع اولی به هر حال انسانه، انسان فی حد ذاته درد و رنج را نمیخواد، اما از یک طرف خودش زمینه رو درست کرده برای رسیدن به این درد و رنج. بنابراین این هم عذابه هم اینکه مقتضای این وجود دائمی بودنه. پس دائمی بودن منافات با طبع اول نداره و در این حال عذابم هست. پس ما درست است که قصر دائمی نیست، اما قصر با طبع اولی دائمی نیست. اما اگر طبعی ثانوی در یک جا موجود شد، اینجا دیگه در حقیقت این اثر با این طبع ثانوی ملائمت داره. خب روشن شد جواب قصر این است که این مناسب با این طبع ثانویه، پس عذاب بودنش چیه؟ به لحاظ اون طبع اولیه، طبع اولی از بین نرفته. یعنی این انسان شقی حیوان نشده، بلکه حیوانی است که شقاوت رو پیدا کرده، انسانیت رو داره. اگر اون طبع اولی به طور کلی نابود می شد، عذاب معنا نداشت. یا اصلا نبود، عذاب معنا نداشت. یک حیوانی که به حال از اول حیوان است، خب این درد و رنجی نداره که به حال ببینید انسانی کمالی، چون درک نمی کنه اون مرتبه را. تا با نداشتنش عذاب بکشه. اما اون کسی که یک زمینه ای رو داشته، اون زمینه به طور کلی نابود نشده، در کنمایش مونده از انسانیت و حقیقت انسانیتش، اما این رو ظهور نداده، چیزهای دیگه رو ظهور داده، خودشو با اون ماهیت شقاوت ساخته، اما میدونه حقیقت اولیه چیه. خب اینجا عذاب خواهد بود. ازا اون آیه شریفه میاد، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. همه به سوی خدا میروید و او رو درک میکنید. حالا این درک درک مشتاقانه است یا نه؟ نه، اون کسی که زمینه درک مشتاقانه رو فراهم کرده، فاما من اوتی کتابه به یمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا، و اما من اوتی کتابه وراء ظهره فسوف یدعی سرورا و یصلا سعیرا. و پس این مسیر با این خلقت هست، توجه به مبدأ و معاد اجمالا در این وجود هست، اونتا بر این اساس حرکت نکرده. بل جواب ان الثانی انه ينبغي ان يحرر معنا عدم ملائمت الطبع. ما باید بیان بکنیم اینکه شیئی با طبعی ملائمت نداره. فانه تارتا به معنا عدم سنخیت بین الموضوع و الاثر الموجود عنده. گاهی به معنای این است که این سنخیت نیست بین این موضوع و اثر موجود نزد این موضوع. و هو الفعل القصری، و اون فعل قصری است که یسر عن قصر القاصر، از قصر قاصر صادر میشه. این به حال بخاری که با فشار نگه داشته می شود انبساط نداره، اون آثار انبساطی بخار بر این بخار مترتب نمیشه، این به واسطه این قصر، این فشاره، با سنخیت با این بخار نداره. و یقابله الاثر الملائم، مقابل این اثری که بعد فعل قصدی متعدد میشه اثر ملائمی است که یسران طبع شی اذا قطر نبهی آفاتو، وقتی که با این طبع آفاتی مقترن بشه، ثم رسخت فی، سپس این آفات رسوخ پیدا بکنه در این شی، فسارت صورتن فشی، این آفات صورتی در این شی بشه. همونطور که عرض شد این گیاه به صورت طبیعی میره به سوی ثمردهی صحیح. زبان حال این گیاه اینه، غایتش اینه، اما وقتی که این یک آفاتی آمد در آبش یا در خاکش یا در کودش، مثلا این منظم شد، رسخه یعنی منظم شد با این شی، رفت در وجود این شی، یا نمیذاره اصلا میوه بدهد، یا اگر میوه هم میدهد گندیده است، یا کرموه یا امثال ذالک. پس این طبع این شی شده است، طبع ثانوی شده. طبع اولیه این نظام در این است که این گیاه سالم باشند، اما وقتی یه آفتی آمد این آفت رو سوخ کرد، ملازم شد، این طبع ثانوی میشه. و آدش شی یطلبه به هذا الوجود، و عود میکنه شی به گونه ای که با این وجود آن را طلبش میکنه. و فی این حال، فی این الحال لا یحبه، اما در این حال دوست نداره، هی میخواد از خودش جدا بکنه. مثالی که دارن مثال خیلی لطیفی است، کما مثل نافیه من مثال مالی خولیایی. مرض مال خولیا اونیست که تصورات به حال وحشتزایی در ذهنش هم باره میاد و نمیتونه آرام بگیره، نمیتونه کنترل بکنه از این تصورات، همواره اینها در نفسش رژه میره این تخیلات، و از اینها هم وحشت میکنه، داد میزنه، فریاد میزنه. خب نفس ضعیف او استعداد مستعد با زمینه های دیگر موجب شده که این تصورات را بسازه در خودش. ساختن تصورات ملائم با این طبع ثانوی این شد، لذا همواره در حال وحشت و نزاع و جنگ درونی. فهذه الآثار ملائمت لذاته من حیث صدورها عن طبعه الشقی الخبیث. این آثار ملائم با ذاتشه از این جهت که این طبع شقاوتمندی را تحصیل کرده. و الآثار صادرت و عن اتباع ملائمت، آثاری هم که از یک طبعی صادر می شود این ملائم، و هیه به اینها عذاب، اما در این حال عذاب. اینو بیان میکن نه اینکه حالا دیگه تموم شد، عذابیت دیگه از بین میره، این گوارا میشه. بعضیا عذاب معنای عذوبت گرفتن، معنای گوارایی، این دیگه رنجی از این مسئله نمیبره. آخه رنجم میبره، این رنج بردنش به خاطر اینست که اون زمینه اولیه‌اش که ماهیت انسانی باشه، که طلب کمال حقیقی مطلق باشد، از او از بین نرفته. لصدق حد العذاب علیها، چرا لکون شی لا یرتضیها فیه، چون این شی آن آثار را خوشنود نیست ازش. فهیه غیر مرضیت من حیث الذوق والوجدان، از جهت چشیدن خوشنود ازش نیست، اما از نظر صادر شدن این خوشنوده ازش. مثل بحثای معاملاتی هست، طرف در یک مشکلی گیر کرده، به هر حال ناچار فرشش بفروشه، از نظر اینکه این مشکلش برطرف میشه، این فروش لوازم منزلش رضای معاملی داره، یعنی عرف رضای معاملی، این معامله معامله صحیحه، اما خودش که نگاه میکنیم نیازه به این داره، باطنن ناراحته که این رو میفروشه. این نارضایتی از یک جهته، رضایت از یک جهته. اینو و این جهت از کردیم که این فرمایش ایشون روشن بشه. از جهت صدور این مرضیه، این به رضایت تکوینی. از جهت چشش این رضایت به هر حال تکوینی نداره، یه مفردی ندارم از اینکه به هر حال این گریبانگیرم هست. فی این کانه ها مرضیتن من حیث و صدور، خب سه تا اشکال دیگر در اینجا خلاصه آمده. اشکال سومش که از اشکالهای متعارفه این است که آقا این کار خلاف محدود بوده، پس چرا این از نظر زمانی، پس چرا این باید عذاب نامحدود بچشه؟ می فهمن که ما باید این رو ملاحظه بکنیم، بحث نفس انسانی و صدور اعمال از نفس، نفس یک موجود مجرد است، موجود مجرد فی حد ذاته خارج از زمان و مکانه، گرچه با زمان و مکانه اما ذاتن بالاتر از زمان و مکانه. رابطه او را با افعال و اوصافش نباید در حیطه زمان و مکان خلاصه ما محدودش بکنیم. گاهی یک عملی رو انجام میده اما اثرش در خارج از اون زمان بر اون مترتب میشه. این به جهت این است که این انسان یک چنین حقیقتیه. و وقتی که این رابطه رو خوب دقت بکنی، این اعمال خارجی علل معده هستن برای این که این نفس را سعادتمند بسازه یا شقاوتمند، وقت آثار بر این نفس مترتب میشه نه بر این خلاصه عمل محدود. ممکنه یه عملی محدود باشه اما اثرش خلاصه مرحوم علامه ازمانالله مثال میزنن، شخص در چند ثانیه با ریاضت چاقو رو بر میداره چشمشو در میاره، خب در چند دقیقه بیشتر طول نمیکشه، رنجم میبره، اما این تا آخر اون باید نابینا باشه. خدایا ما این کار رو اون در یه زمان محدودی بود، نابینایی چرا؟ این کار کاریست که در حیطه زمان نمی گنجه. شما با این کارت رابطت رو با بینایی قطع کردی. این مسئله مسئله زمانی نیست، این قوه بینایی دارد. شما این قوه را از حیز انتفاع انداختی، پس این دیگه تا وقتی که انسان هست این عالم، پس ما باید رابطه بین اعمال و آثار رو خوب دقت داشته باشیم. حالا این مطلب رو بیشتر بسنجیم، انشاءالله تطبیقش رو عرض کردیم. گرچه بحث خاصی اما مسائل گوناگونی داره که اینها هر کدام به یک مبانی اشاره میکنه و اون این بحث این از که رابطه بین عمل و جزا چیه، آیا رابطه اعتباریست یا حقیقی، و در حقیقت رابطه بین دنیا و آخرت چگونه رابطه ای؟ این یکی از مباحث خیلی عمیق کلامی که این روابط روابط تکوینی در حقیقت، نه روابط اعتباری، گرچه تو این عالم یه روابط اعتباری هم هست اما این روابط اعتباری تکیه بر تکوین به حقیقت میکنه اولا، و نتیجتا هم آثار حقیقی داره. امور اعتباری در متن شرع این چنینه: مبدعاً و معادن به امور حقیقی تکیه میکنه. صلی الله علیه و آله.